ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 شهریور 1402 برابر است با 2 سپتامبر 2023 میلادی. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. ما بیدرنگ میخواییم بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملک اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
نسرین درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنابر اطلاعی روابط عمومی مخابرات تهران، به دلیل سرقت فیبر نوری در اسلام شهر و ربات کریم اینترنت و تلفن برخی مناطق قطع شد. به گزارش فارس، در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات خوشقدم تهران، اینترنت برخی مناطق در غرب و جنوب غرب پایتخت نیز با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، تعدادی از شهروندان خبر از ایجاد کندی و یا قطعی اینترنت در محدوده مناطق اسلام شهر، ربات کریم و پرند دارند. روابط عمومی مخابرات تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ارتباط تلفن بخش زیادی از شهروندان در محدوده غرب به شرق بزرگراه سعیدی، حد فاصل خیابان‌های شکری شمالی و پیروز شمالی قطع و از دسترسی خارج می‌باشد. آمنه سادات ذبیح‌پور گزارشگر صدا و سیما اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپید قلیان را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دی ماه سال 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح‌پور در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته است. آمنه سادات ذبیح‌پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپید قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه خانم قلیان 31 مرداد ماه به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی کجویی برگزار شد. محمد صادقی نماینده سابق مجلس و دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه خواستار تشکیل یک کمیته ویژه در قوه قضاییه برای بررسی پرونده مرگ جواد روحی در زندان نوشهر شد. آقای صادقی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد در این کمیته ویژه دست کم یک پزشک مستقل با معرفی سازمان نظام پزشکی، یک وکیل دادگستری مستقل با معرفی کانون وکلای دادگستری و یک قاضی خوشنام و مستقل از دیوان عالی کشور عضویت داشته باشند. او همچنین با یادآوری اعتراضات سال گذشته تأکید کرد که هر گونه تلاش برای پنهانکاری و لاپوشانی حقیقت بیش از پیش موجب تشویش افکار عمومی و التهاب در جامعه می شود. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد پنجشنبه 9 شهریور ماه جان باخت. کشته شدن او موجی از اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی را به همراه داشت. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که شاخص انتظار خانه‌دار شدن در شهر تهران به 112 سال افزایش یافته که شاید به عمر هیچ کس قد ندهد. این در حالی است که در سال 1384 شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران 22 سال اعلام شده بود. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اگرچه این شاخص در شهر تهران برای سال جاری 112 سال است، اما برای متولدان اواخر دهه 70 به بعد تا 200 سال نیز افزایش می‌یابد.
سپاسگزارم از تو رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر می‌شنوید. دانشجویان 3 دانشگاه به موج اخراج استادان اعتراض کردند.
طبیعتاً اولین خواسته بازگشت هر چه فوری‌تر آقای دکتر شفیع‌زاده، هرچند که با صحبت‌های اخیر سخنگوی وزارت علوم در تایید این حکم به نظر نمی‌رسه که حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته.
وزیر امور خارجه ایران میگوید برای رفع تحریم ها طرحی به ابتکار سلطان عمان روی میز است. در همین زمینه گفتگوی داریم با حبیب حسینی فرد.
تا توافقاتی هم که شد همین اخیراً سر اینه که این درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالاً آزاد بشن، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت.
و از نامه بهار هدایت از زندان اوین و اعتصاب قضای او براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف برای اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی روز جمعه 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان طی یادداشتی تأکید کرد که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه شود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با میلاد پور عیسی روزنامه‌نگار و از او در مورد خواسته های دانشجویان پرسیدم.
طبیعتاً اولین خواسته بازگشت هرچه فوری‌تر آقای دکتر چتیه زارچی هست، هرچند که با صحبت‌های اخیر سخنگوی وزارت علوم در تایید این حکم در وزارت علوم به نظر نمی‌رسه که حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته. خواسته دانشجویان در این کارزار به نظر می‌رسه با ادبیاتی که استفاده کردن فراتر از بازگشت یک استاد، هرچند که اون استاد به شدت براشون اهمیت داشته باشه. دانشگاه شارهای بسیار گسترده‌ای روبرو بودند و به نوعی قدر حمایت‌های شاید بشه گفت منحصر به فرد آقای دکتر شریفی زارچی رو میدونن و دارن به نوعی از این دست حمایت‌های ایشون قدردانی میکنن و در بخش‌های دیگری از این بیانیه علاوه بر تاکید بر مسئله جایگاه علمی آقای دکتر دارن اشاره میکنن که به خسارتی که اخراج شریفی زارچی‌ها به سیستم دانشگاهی و رابطه استاد و دانشجو میزنه. این نکته بسیار بسیار مهمی هست که به نظر میرسه در صورت تداوم این روند اخراج فلعی اساتید از دانشگاه‌ها ما شاهد واکنش‌های شاید بسیار گسترده‌تری از دانشجویان همه دانشگاه‌ها باشیم و به نوعی سیستم دانشگاهی با اختلال جدی روبرو بشه.
آقای پور عیسی، در حالی که کارزار دانشجویان برای اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه هم بشه. آیا این نشون میده که حکومت از تنگتر شدن حلقه سرکوب دانشگاه که وارد کرده این مسئله رو قرار نیست کوتاه بیاد؟
نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد این هست که روند تصفیه سیستم دانشگاهی از استاد و دانشجوی مستقل در طی یک سال اخیر شروع نشده و اجازه بدید بگم که شاید حتی حکومت از این یک سال اعتراضات به نوعی به عنوان بهانه‌ای برای تسریع بخشیدن به این روند هم سوء استفاده کرده باشه، هزینه‌های زیادی رو داده و شاید هزینه‌های بیشتری رو هم با این موجی که در انتهای روزها و ماه‌های اخیر راه انداخته بپردازه. اما نمیشه فراموش کرد که جمهوری اسلامی دانشگاه مستقل یا حداقل نسبتاً مستقل رو به عنوان مزاحم خودش می‌بینه و هرچند که بدون هزینه هم برای خودش نخواهد بود این روند، به نظر نمی‌رسه که حالا تصمیم داشته باشه که در مقابل این پروژه‌ای که هزینه بسیار سنگینی هم براش پرداخته تصمیم به کوتاه اومدن داشته باشه.
سرکوب ها چقدر تاثیر میذاره روی روند اعتراضات دانشجویی، به خصوص در حالی که در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده بعد از مرگ مهسا امینی هم هستیم؟
نکته بسیار مهمیه این قضیه. اولا صحبت های اخیر شمسی پور سخنگوی وزارت علوم نشون داد که اولا بسیار عصبانی هست از این اطلاع رسانی ها و واکنش های عمومی در مقابل اخراج اساتید. اما نکته بسیار مهم اتفاقا همین احتمال واکنش گسترده دانشجویان در مورد این سیل اخراج اساتید هست. ببینید نکته این هست که رابطه استاد و دانشجو پایه و اساس یک سیستم دانشگاهی هست. دیگه ما اینجا کاری نداریم که کدوم دانشجو و کدوم استاد سیاسی هست به اصطلاح یا نه. اخراج اساتید اون هم با این روش، با این فوریت میتونه حتی جمع گسترده تری از دانشجویان رو احتمالاً عصبانی بکنه. کسانی که حتی شاید تصمیم به مشارکت، تصمیم جدی در به مشارکت در اعتراضات نداشتن رو وارد کارزار اعتراض بکنه، چون اونها پایه و اساس یک سیستم دانشگاهی رو با این موج اخراجها در خطر می‌بینند.
گفتگوی شنیدید با میلاد پوراسد، روزنامه‌نگار. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در جریان نشست خبری روز جمعه در بیروت به نقش قطر و عمان در پیشبرد مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و تبادل زندانیان دو کشور اشاره کرده و گفته طرحی هم به ابتکار سلطان عمان برای رفع تحریم‌ها روی میزه و از طریق اون ابتکار تبادل پیام‌هایی هم انجام شده. اما این ابتکار عمل شامل چه چیزهایی است؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه.
از میانجیگری ها را چه در مورد قطر، چه در مورد عمان، خصوص اونجایی که مربوط به مسائل مربوط به آمریکا میشه، رو همیشه اینها یه پای مایه اسلام میدان بودن، یه پای کار بودن. و خب ما همین توافقاتی هم که شد اخیرا سر اینه که این درآمدها یا اموال وجودی ایران توی کره جنوبی یا توی عراق آزاد بشه و زندانیای آمریکایی احتمالاً آزاد بشن اگر همونطور پیش بره، اینها خب با همین میانجیگری عمان و قطر اینا شکل گرفت. بعد تو سطح کلانترش که به اون مشکلات اساسی به نازم برجام و برنامه هسته‌ای و مسائل منطقه ایران برمیگرده، به نظر نمیاد که عمانی ها و اینها اون قدرت داشته باشن که فرض کنید جایگزین کلی از مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در ژنو و در وین تا یه ماهای متمادی بشن. اینی که آیا حالا ابتکار عمان به نوعی نداشتن اون مجموعه صحبت‌هایی که قبلا پیش رفته در کشورهای اروپایی و اونها رو میخواد یه چیزایی بهشون اضافه بکنه، و آیا عمان اصولا همچین وزنی رو داره که حالا به تنهایی بتونه این ابتکارات رو به سرانجام برسونه، جای تردیده. از این جهتش به نظر میاد که نهایتا جمهوری اسلامی جز از طریق مذاکره دوباره با اروپایی ها و ادامه همون گفتگوهایی که داشته و اینکه خب حتی اگر با آمریکایی‌ها مستقیم وارد مذاکره بشه که خب اون راه اصلی شه، کما اینکه ما در مورد دوره آقای روحانی هم می‌دیدیم که وضعیتی که به حساب پیش رفت عمدتاً به این خاطر بود موفقیت که خود ایرانی ها و آمریکایی‌ها نشستن و مستقیم مذاکره کردن، هرچند که اینقدر وضعیت مناسب دو کشور، وضعیت منطقه، انتخابات آمریکا، اینها همه مسائل رو پیچیده کرده و علاوه سطحی از پیشرفتی که جمهوری اسلامی با کاهش تعهداتش نسبت به برجام داشته و همچنین این که خود برجام هم اصولا داره میره برخی از بندهاش به دوران غروب نزدیک بشه، اینها همه مذاکرات اونقدر مسائل اونقدر پیچیده میکنن در رابطه این توافق هسته‌ای که به نظر نمیاد عمان به تنهایی بتونه در میانجیگری کار رو به جایی برسونه.
حسین امیر عبداللهیان با سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، گفتگو داشتن. چقدر این دیدار مهمه؟ نکاتی که در این جلسه مطرح شده بود چی بود؟
حالا بزنید که دیدار با حسن نصرالله، هر کدوم از این هیات‌های ایرانی که میرن معمولا علاوه بر مسائل امنیتی که سعی میکنن حاله ای از مسائل امنیتی که حول آقای حسن نصرالله ایجاد بکنن در لبنان یا در ایران، ولی دائم میرن و مذاکره میکنن و برمیگردن. به نوعی شده یک حالتی از زیارت برای مقامات ایرانی اونجا که میرن، ولی تا اونجا که به رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی برمیگرده این دیدارش، واقعش اینه که در رابطه با لبنان بیش از اینه که ایران بتونه کمک اقتصادی بکنه به این کشور، اونطوری که مثلا پایگاه حزب الله هم قوی بکنه، چه از لحاظ سوخت که خب این موقعی شروع کردن به ارسال سوخت به لبنان، یا این وضعیت بحران اقتصادی که هستش، یه مقدار الان شاید بیش از پیش مسائل مربوط به این اختلاف ها و مشاجراتی که با عربستان در صحنه سیاسی لبنان دارن مطرح باشه. میدونید که خب الان ماهاست لبنان رئیس جمهور نداره و انتخابش به خاطر همین طور مستقیم و غیر مستقیم به خاطر منافع و مصالح کشورهای دیگه که در صحنه لبنان فعالن، از جمله ایران و عربستان، مثلا به تعویق افتاده، موفق نمیشه. شاید در این زمینه ها با اسلام با توجه به مشاورشی که در مناسبات ایران و عربستان شده، مذاکراتی بوده بین آقای امیر عبداللهیان و حسن نصرالله که در این زمینه مثلا شاید توافقاتی ایجاد بشه برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری به پیش بره. و مسائل مربوط به چیزهای اقتصادی هم خب همونطور که گفته شد در حد قول و قراره، یعنی بنظر بگیریم که جمهوری اسلامی خودش به لحاظ تحریم ها وضعش طوریه که الان آزاد شدن این دارایی‌هاش در کره جنوبی رو جشن گرفته، کشوری که میتونست ظرف این سالها 400-500 میلیارد دلار نفت بفروشه به خاطر تحریم ها، حالا از اینکه میگم 5-6 میلیاردش آزاد میشه کلی دچار شعف و شوق شده، یا کار به جایی رسیده که خود آقای خامنه ای هم از آن میکنه که این تحریم ها وضعیت معیشت مردم رو مشکل کردن، بدون اینکه توصیه بکنه که خب ما چه جوری میتونیم سیاست خارجی رو تغییر بدیم که کل مسائلمون رو با جهان حل بکنیم، که این تحریم ها چیزی نبوده که مسائل هسته ای ایجاد بشه، کل سیاست جمهوری اسلامی از 40 سال پیش وضعیتی رو ایجاد کرده که این نوع فشار اقتصادی در رابطه با ایران مطرح بوده. در یک همچین کشوری حالا مدعی کمک به لبنان هستش، میتونه همونطور که اشاره شد تو زمینه سوخت و ارسال نفت و این حرفا به کشتی اعزام بکنه، ولی با وضعیت مالی که ایران داره و وضعیت حتی برخی از جنبه های تخصصی و مثلا فنی پیشرفته که داشته مهندسیش، اونها هم با توجه به سهم مهاجرت، وضعیت مهاجرت در میان نیروهای متخصص ایران، حتی تو زمینه ها هم داره میره که جمهوری اسلامی بیش از پیش دستش خالی بشه. از این جهتش در این زمینه ها بیشتر صحبت و شعار تا اینکه واقعا جنبه مابعضا عملی پیدا کنی صحبت ها.
بهار هدایت زندانی سیاسی که در زندان اوین دوران محکومیت 4 سالش رو سپری میکنه، در کنار اعلام خبر آغاز اعتصاب قضاش نامه‌ای رو هم منتشر کرده. در همین زمینه محمد زرقامی گفتگوی داشته با شیوا نظر آهاری، فعال حقوق زنان در اسلوونی.
بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان در واقع تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن حقیقت، در واقع ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش، که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپید کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقت که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظرآهاری، اجازه بدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت‌ها در چیست، به خاطر اینکه به هر حال تا چه اندازه اصلا حکومت موفق بوده در آنچه که خانم هدایت میگه که وارونه ساختن حقیقت، بیان ناحقیقت‌ها و به نوعی عادی سازی، که بهاره هدایت رو بران می‌داره که چنین نامه‌ای رو بنویسه.
ما واقعیتش اینه که باید این رو بپذیریم که در واقع جمهوری اسلامی دستگاه‌های مختلفش رو، هم از دستگاه‌های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، همه اینها رو به کار میگیره برای این وارد جلوه دادن حقیقت و ممکنه که در بخش‌هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخش‌هایی از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه، هر چند که هر سال که میگذره این بخش همراه کوچکتر میشه و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی میبرند، اما همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهار هدایت و تلاشش برای بازگویی و در واقع پررنگ کردن این ناحقیقت ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در واقع یاداوری کسانی که هزینه دادن، یاداوری کسانی که در این یک سال کشته شدن و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
آیا این حراسی نیستش که خانم هدایت میتونه داشته باشه از آنچه که به هر حال حکومت تلاش میکنه که به نوعی مخالفان رو مرعوب کنه و حضور اجتماعیشون رو کم رنگ‌تر بکنه، یا اینکه اونها رو تبدیل کنه به قشر خاکستری، و از این روز که خانم هدایت تصمیم میگیره با مسئله محافظت از وجدان به جدال با این ناحقیقت‌ها بره؟
همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم، یعنی یکی از نکات مهم نامه بهار هدایت تاکیدش بر مسئله وجدانه و خودش هم اشاره میکنه که با سرکوب روزمره و بیامان جمهوری اسلامی در واقع در طی تمام این سالها تلاش کرده که این وجدان جمعی ما رو بتونه یک جوری کنترل کنه و از بین ببره و با ناحقیقت شرایط رو عادی جلوه بده. و بله، کنش بهار هدایت در یک چنین شرایطی تلاشیه برای اینکه اون وجدان جمعی ما رو که به قول خودش اندوخته اخلاقی ما در برابر این سیستم سرکوب، همچنان زنده نگه داره و سعی کنه که این رو به دیگران هم در واقع انتقال بده.
روسیه پس از تحریم‌های غرب برای نگهداری ناوگان هواییش با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبرو شده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک فروند ایرباس متعلق به شرکت روسیه ایرفلوت دست کم یک سال در تهران خواهد ماند. به گزارش کانال تلگرامی اویاترشینا که خبرهای اختصاصی ناوگان هوایی روسیه را رصد می‌کند، این هواپیما در بهترین شرایط با تأخیر 6 ماهه به روسیه باز می‌گردد. چند روز پیش سرگی الکساندروفسکی، مدیر عامل ایرفلوت، تعمیر یک فروند ایرباس در ایران را آزمایشی خواند و ضمن ابراز رضایت از کیفیت کار درباره مدت زمان اجرای آن اذعان کرد طرف مقابل عجله ندارد. خبرگزاری روسیه اربکا به نقل از منابع خود گزارش داد قرار بود چند هواپیمای ایرفلوت در ایران تعمیر شود، اما با توجه به وضعیت پیش آمده تصمیم نهایی پس از مشخص شدن وضعیت اولین فروند ارسال شده اتخاذ می شود. در آوریل گذشته و همزمان با سفر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به مسکو، ایرفلوت اعلام کرد یک فروند ایرباس را به تهران فرستاده تا توسط متخصصان ماهان ایر تعمیر شود. از گزارش های تازه برمی آید قرار بود تعمیر این هواپیما تا اواخر ماه جاری میلادی پایان یابد، اما بازگشت آن به روسیه به 6 ماه آینده موکول شده. پاول گراسیموف، کارشناس وضعیت هواپیمایی کشوری، میگوید روسیه ناچار است شرایط ایران را بپذیرد.
پیش از جنگ هدف بلند پروازانه ایرفلوت این بود تا صاحب مدرن ترین هواپیماهای جهان باشد. تحریم و قطع روابط با تولید کنندگان غربی خطوط هوایی روسیه را واداشته تا تمام تلاش خود را بر زنده نگه داشتن ناوگان خود متمرکز کند. روسیه امکان پشتیبانی از ایرباس 330 و 340 را ندارد و پیشتر این هواپیماها را به فرانسه و چین می‌فرستاد. اکنون همکاری با فرانسه غیر ممکن شده و تعمیر ایرباس در چین گران است، هرچند معمولاً ظرف 4 ماه تمام تعمیرات لازم را انجام می‌دهند. تعمیر ایرباس در ایران نسبت به چین ارزان‌تر است و پیش‌بینی می‌شود کیفیت کار بدتر از چین نباشد. اما اینکه انقدر طولش می‌دهند به ضرر خطوط هوایی است. ولی ایرفلوت در شرایطی نیست که اعتراض کند.
به برآورد شرکت خدمات حرفه‌ای آمریکایی اولیور وایمان، در ابتدای سال 2023 خطوط هوایی روسیه 736 فروند هواپیمای مسافربری در اختیار داشتند که پیش بینی می شود تا پایان سال 2025 این نوگان نصف شود. به تازگی سرگی چمیزف رئیس روستک طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اذعان کرد مسائل مرتبط با تعمیر و پشتیبانی باعث می شود از سال 2025 شمار هواپیماهای غربی در اختیار خطوط هوایی روسیه کاهش یابد. او در این حال ادعا کرد با افزایش تولید داخلی به ویژه هواپیمای سوپر جت مشکلات موجود برطرف خواهد شد. روسیه چند روز پیش از نخستین پرواز هواپیمای سوپر جت صد که مدعی است تمام قطعات آن بومی‌سازی شده خبر داد. والری یلینیف، کارشناس صنعت هوایی، وضعیت نوگان هواپیماهای مسافربری در روسیه را اصف بار توصیف میکند.
تولید قطعات به میزانی نرسیده تا نیازهای موجود تأمین شود. چند سال نیاز است تا تولید سوپرجت و MS-21 افزایش یابد. موتور سوپرجت تولید مشترک روسیه و فرانسه است و حتی در هواپیماهایی که مسئولین میگویند کاملا بومی سازی شده از همین موتور استفاده می شود. پیشتر گزارش شده بود روسیه این موتور را به ایران ارسال کرد تا با مهندسی معکوس در ساخت آن مشارکت کند. فعلا بیش از 10% هواپیماهای غربی زمینگیر شدند و از قطعات آنها به عنوان یدکی برای تعمیر سایر هواپیماها استفاده می شود. قطع سازان داخلی نمی توانند تولید انبوه و کیفیت لازم را تضمین کنند.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، غرب با تحریم گسترده علیه روسیه از جمله صادرات کالا و فناوری صنایع هوا و فضا، اجاره دادن و بیمه کردن هواپیماها، فروش قطعات یدکی و هر گونه کمک به تعمیرات نوگان هوایی روسیه را محدود کرده. بین مسئولین روس و ایرانی برای بهره‌مندی از تجارب ایران در دور زدن تحریم‌های غرب ریزنی‌های مستمر در جریان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از ایجاد هتل و رستوران‌های بدون حضور کودکان، حالا نوبت به رونمایی از بخش‌های ویژه بزرگسالان در هواپیما رسیده. اما حالا یک شرکت ترکیه هلندی می‌خواد بخشی از یک پرواز رو به طور ویژه به افراد بالای 16 سال اختصاص بده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
چه کسی تا کنون با هواپیما سفر کرده اما در حین پرواز شنیدن صدای گریه یک نوزاد یا کودک را تجربه نکرده است؟ بر پایه گزارشی که در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه منتشر شد، چون این تجربه ای اگر به ویژه در یک سفر چند ساعته رخ بدهد، هم برای مسافران دردناک است و هم والدین کودک را درمانده می کند. ویدئوهای پرشمار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نارضایتی برخی از مسافران را از گریه کودکان در هنگام پرواز نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، ایده‌ای که پیشتر در چند شرکت هواپیمایی آسیایی به کار گرفته شد، اکنون در اروپا هم سر برآورده است. یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای هلندی با نام کارندن ایرلاین نخستین کمپانی اروپایی است که بخش ویژه بزرگسالان را در یکی از پروازهایش ایجاد کرده. از ماه نوامبر آتی، مسافران بالای 16 سال که می‌خواهند سوار ایرباس A350 شرکت کارندن ایرلاین شوند و در مسیر آمستردام و جزیره کوراساو در دریای کارائیب سفر کنند، می‌توانند بدون پرداخت هزینه بیشتر بلیت بخش ویژه بزرگسالان را تهیه کنند. این ایرباس در مجموع 432 صندلی دارد و در بخش بزرگسالانش 9 صندلی بزرگ گرانتر و 93 صندلی استاندارد نصب شده. در این هواپیما بین دو بخش عمومی و بزرگسال از طریق دیواره و پرده‌ها فاصله ایجاد شده است. آچلای اسلو، بنیانگذار کارندان، میگوید که ایجاد بخش بزرگسالان میتواند تأثیراتی مثبت را برای خانواده‌هایی که با کودکانشان سفر می‌کنند در پی داشته باشد. به گفته آچلای اسلو، حتی اگر بچه‌ها سر و صدا کنند، والدین میتوانند بدون نگرانی از پرواز لذت ببرند. یک نظرسنجی در بریتانیا که بین 1666 فرد بزرگسال انجام شد، نشان داد که 53% از آنها موافق پرواز بدون حضور بچه‌ها هستند. در پاسخ به یک نظرسنجی در ایالات متحده نیز 60% از بزرگسالان موافق و 27% آنها مخالف این ایده بودند. با این حال هنوز عموم شرکت‌های هواپیمایی مایل نیستند که کودکان را از حضور در بخشی از هواپیما محروم کنند، چرا که فکر می‌کنند ممکن است به تبعیض متهم شوند. دور نگه داشتن بچه‌ها از برخی فضاهای عمومی پیشتر در هتل و رستوران هم انجام شده. گرچه در مورد رستوران این ممنوعیت بسیار محتاطانه و کمشمار رخ داده، اما اکنون بیش از 1500 هتل در سراسر گیتی به روی کودکان بسته است. در برخی از آگهی‌ها عبارت تبلیغی بهترین هتل رزرو شده برای بزرگسالان هم دیده می‌شود. تبلیغاتی برای عشاق یا خانواده‌هایی که گاهی می‌خواهند بدون حضور بچه‌ها تفریح و استراحت کنند.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.